صفحه 544 مردان نزدیک تابوت آمدند و آن را بلند نمودند. تشییع جنازه شروع شده بود. لاریسا فئودوروفنا چندین روز در خیابان کامرجر اقامت گزید. تفکیک نوشته های ژیواگو با کمک او شروع شد، اما بدون وی خاتمه پذیرفت. همچنین با ارگراف آندریوویچ صحبت هایی کرد و حقیقت مهمی را به او گفت. یک روز لاریسا فئودوروفنا رفت و دیگر مراجعت نکرد. باید او را در آن موقع در خیابان توقیف کرده باشند. او بدون هیچ گونه اثری ناپدید شد و احتمالاً در گوشه ای جهان را وداع گفت. نام او از خاطره ها مانند یک شخص بینام در لیستی که بعدها از بین رفت فراموش شد. این فهرست مخصوص توده های انبوه از زنها بود که در شمال متمرکز شده بودند. خاتمه. در تابستان سال 1943 بعد از پایان دادن به بی‌نظمی‌های کورسک و آزادی اورال، گوردون که به تازگی به درجه صدفان دومی ترفیع یافته بود، با سرگرد دودروف به واحدشان مراجعت می‌کردند. اولی از مأموریت مسکو می‌آمد و دومی پس از سه روز مرخصی به محل کارش برمی‌گشت. آنها به هنگام مراجعت یکدیگر را ملاقات کرده و شب را در چرن، شهر کوچکی که هنوز با وجود خرابی‌های فوق‌العاده تا اندازه‌ای قابل سکونت بود، گذراندند. قرارگاه‌ها را مهاجمین به هنگام عقب‌نشینی در این منطقه صحرایی ترک کرده بودند. در میان توده‌هایی از خشت‌های شکسته و زمین پر از گرد و خاک، آنها به انباری دست یافتند که خسارت ندیده بود. از این رو شب را در آن محل مستقر شدند. ساعتها نمی توانستند بخوابند یا صحبت کنند. هنگامی که بالاخره دودروف در ساعت 3 صبح شروع به چرت زدن کرد، کمی قبل از سحرگاه مجدداً به وسیله گوردون از خواب بیدار شد. در حالی که به ناراحتی در میان علفهای نرم و خشک مانند این که در آب باشد غلط می زد، چند تکه پارچه را در بقچه‌ای گذارد و سپس با همان ناراحتی به بالای پشته ای از علف صعود کرد و بعد از آن سرازیر شده به در نزدیک گردید. کجا می روی؟ هنوز زود است. می روم کنار رودخانه. می خواهم بعضی از لوازم را بشویم. دیوانگی است. غروب دوباره به واحد مراجعت می کنیم. سانیان، دختر رختشوی لباس های تو را عوض خواهد کرد. چرا عجله می کنی؟ نمیخواهم تا آن وقت صبر کنم. لباسهایم کثیف و عرق‌آلود هستند. آنها را دستی شسته و به خوبی فشار میدهم. با وجود هوای گرمی که الان هست، فکر نمیکنم در موقع دیگر آنها خشک شوند. یک حمام میگیرم و سر و رویم را روبه راه میکنم. باز هم عاقلانه نیست. از همه چیز گذشته تو یک افسر هستی. صبح خیلی زود است. هیچ کس در اطراف دیده نمی شود. همه خوابیدند. از این گذشته خودم را پشت تپه یا چیز دیگری پنهان می کنم، به طوری که کسی مرا نخواهد دید. حرف زدن را بس کن، برو بخواب و الا دیگر به خواب نخواهی رفت. پس من هم دیگر نمی خوابم، با تو می آیم. از این رو هر دوی آنها رفتند کنار رودخانه. در پشت جایی که سنگهای سفید خراب در آن محل ریخته شده بود و هوایش گرم می نمود، چون مدت کمی می گذشت که خورشید طلوع کرده بود. در محلهایی که سابق خیابان بودند، مردم زیر آفتاب روی زمین خوابیده، قیافه هایشان سرخ و عرق‌آلود بود و خورخور می کردند. بیشتر آنها اهالی بومی به شمار می رفتند که خانه هایشان را از دست داده بودند. پیرمردان، زنان و بچه ها با عده‌ای از سربازان ارتش سرخ که ارتباط آنها با واحدشان قطع شده می کوشیدند که مجدداً با آنها مربوط شوند. گوردون و دودروف با احتیاط از میان آنها راهشان را پیدا می کردند به طوری که بیدارشان نکنند. صدایت را بخوابان و الا تمام شهر را بیدار می کنی و در آن صورت من باید با حمام گرفتن خداحافظی کنم. آنها مکالمه شب گذشته را ادامه دادند. اسم این رودخانه چیست؟ نمی دانم، شاید زوشا باشد. نه، فکر نمی کنم زوشا باشد. پس نمی دانم اسمش چیست. می دانی روی زوشا بود که تمام آن وقایع اتفاق افتاد. مقصودم کریستیناست. اما آن محل پایین تر از رودخانه است. می گویند کلیسا او را تقدیس کرده است. یک ساختمان بود با سنگهای قدیمی که اسمش را استبل گذارده بودند. واقعا مانند یک استبل از آن استفاده می کردند. استبل حیوانات مزرعه. حالا طوری شده که در تاریخ هم ثبت گردیده. یک محل قدیمی با دیوارهای زخیم و عظیم. آلمان‌ها در آنجا سنگربندی کرده و آن را به صورت دژ تسخیرناپذیری درآوردند. ساختمان بر فراز تپه‌ای قرار داشت و آنها تمام ناحیه را زیر آتش گرفته جلوداران ما را متوقف می‌ساختند. می‌بایست آنجا را تسخیر می‌کردند. کریستینا در اثر معجزه شجاعت و استادی خودش را به داخل خطوط آلمان‌ها انداخت و آن را منفجر نمود. سپس او را زنده دستگیر کرده بدار زدند. می‌دانی ما فقط نامزد شده بودیم. در تابستان 1941 تصمیم گرفتیم که در پایان جنگ ازدواج نماییم. بعد از آن مثل همه کس در ارتش جنبشی در من پدید آمد و واحد مرا از یک نقطه به نقطه دیگر گسیل می داشتند. در اثر همان نقل مکانهای بی پایان بود که من ارتباطم را با او از دست دادم. دیگر هرگز او را ندیدم. شنیدم که او هم مانند دیگران با مرگ قهرمانی جهان را وداع گفته است. این اخبار را از روزنامه ها و فرامین نظامی به دست آوردم. می گویند که می خواهند مقبره‌ای برای او در همین نزدیکی بنا کنند. شنیدم ژنرال ژیواگو برادر یوری در اطراف این منطقه در جستجوی اطلاعاتی درباره او می باشد. معذرت می خواهم. نمی بایست کاری می کردم که تو درباره او صحبت کنی. باید خیلی برایت دردناک باشد. خب، اما ما گذشت زمان را فراموش کرده ایم و من نمی خواهم جلوی تو را بگیرم. لباسهایت را در بیاور و توی آب برو که بعد راه بیافتیم. من روی علف ها دراز می کشم. با بیخیالی پری از علف را به دندان می گیرم و فکر می کنم. شاید هم چرتی بزنم. چند لحظه بعد آنها دوباره شروع به صحبت کردند. کجا یاد گرفتی که لباس را آنطور بشویی؟ در اثر ضرورت. آدم های بدبختی بودیم. به محلی فرستاده شده بودیم که از اردوگاه محکومین هم بدتر بود. چند نفری وجود داشتند که عمر دوباره پیدا کرده بودند. باید از ورودمان شروع کنم. ما از قطار پیاده شدیم. دشتی از برف، جنگل در فاصله نسبتاً دور قرار داشت. نگهبانان پست و حریص نوله تفنگ‌هایشان را به طرف ما نگاه داشته بودند. در همان موقع دسته‌های دیگری را آورده بودند و ما پراکنده بودیم. مانند اینکه درون کثیرالاضلاعی قرار گرفته باشیم. همگی در سرتاسر مزرعه پخش شده بودیم. صورتمان به طرف دیگر بود، به طوری که نمی‌توانستیم یکدیگر را مشاهده کنیم. سپس دستور دادند که روی زانوانمان نشسته و تا سرحد مرگ نقطه مقابل را نگاه کنیم. این عمل غیر انسانی ساعت‌ها ادامه داشت و در تمام مدت ما روی زانوانمان نشسته بودیم. سپس ما بلند شدیم و نوبت دسته دیگر فرا رسید. به دسته ما گفتند این اردوگاه شماست. آن را به بهترین وجه روبراه کنید. تیری در وسط دشتی پوشیده از برف نصب کرده بودند که روی آن نوشته شده بود گولاک 92 یه نون 90. همینو بس. وضع ما به این بدی نبود. آدم های خوشبختی بودیم. البته من دومین قسمت از زندگانیم را در آن حالت می گذراندم که دنباله ای از بخش اول به شمار می رفت. به علاوه من موارد مختلفی برای اتهام داشتم. از این رو اوضاع هم درباره من متفاوت محسوب می گردید. هنگامی که بیرون آمدم دوباره وضعم به حالت اول برگشت. وقتی جزی از نیروی بسیج شدم درجه سرگردی به من دادند و مانند تو دوره های انتظامی و تعدیبی را ندیدم. باری در میان آن دشت همین بود. یک تیر با اعلانی روی آن کولاک 92 نون یه 90. اول کار ما شکستن درختان جوان در سرمای کشنده بود. میخواستیم چوب به دست بیاوریم و کلبه بسازیم و دست آخر میخواهی باور کنی میخواهی نکن ما تدریجا اردوگاه را ساختیم با دست خودمان. زندانمان پرچینهای چوبی و محکم را، سلولهایمان را و برجهای نگهبانی را ساختیم. سپس کارمان را مانند هیزم شکنها شروع کردیم. درختها را میبریدیم، خودمان را مجهز میکردیم. هشت نفری توی یک سورتمه سوار میشدیم و در حالی که برف تا گلویمان را میپوشاند الوارها را به زور از عقب خود میکشیدیم. مدتها نمیدانستیم که جنگ شروع شده است. آنها این موضوع را از ما پنهان میکردند و سپس به طور ناگهانی پیشنهادی از طرف آنها شد. می توانستیم در هنگ تأدیبی به خطوط مقدم جبهه عزیمت نماییم و هرگاه زنده از معرکه بیرون می آمدیم آزاد بودیم. بعد از آن زمان حمله های متوالی، پیاده روی های بی پایان، سیم های خارداری که جریان برق در آنها بود، معادن، خمپاره ها، سنگربندی های توپخانه ها که ماه ها به طول می انجامید فرا رسید. اسم جمع ما را جوخه مرگ گذاشته بودند. حالا چگونه من عمر دوباره یافتم خودم هم نمیدانم. با وجود این آیا باور میکنی تمام آن جهنم سوزان چیزی نبود؟ انتظار موقعیت‌های بدتری را داشتیم. دلایل ظاهری علت آن به شمار نمیرفت، بلکه اموری کاملا متفاوت. آری دوست بیچارم، تو خیلی مشقت دیده‌ای. فقط رخشویی نبود که انسان در آنجا فرا میگرفت. هر چیزی که برای یاد گرفتن بود در مغز بشر ثبت می گردید. می دانی چیزیست غیرعادی. فقط مسئله مقایسه زندگی تو مانند یک محکوم در بین نیست، بلکه هر چیزی که 30 سال از عمرش گذشته باشد مورد ارزیابی می باشد. حتی در موقعیت خوب من در دانشگاه، در میان کتابها، پول و راحتی، جنگ مانند هوایی تازه فرا رسید. درست مثل طوفانی که همه چیز را پاک می کند، به سان دمی نجات بخش. من تصور می کنم که مسئله مالکیت دست جمعی امری بی نتیجه و غلط به شمار می رفت و قبول کردن یک امر غلط غیر ممکن محسوب می گردید. مردم برای اینکه اشتباهاتشان را پنهان کنند مجبور بودند که به هر وسیله‌ای که شده اصلاح شوند، به وسایل وحشت انگیز و یا به این طریق که خودشان فکر کرده و قضاوت نمایند و به جبر به خیشتن بقبولانند که چیزهای غیر موجود را به چشم مشاهده می کنند و سخنانی را بر زبان جاری سازند که چشمانشان خلاف آن را به آنها ثابت نموده بود. این مسائل به خوبی ظلم بی نظیر زمان پژوف را که دوران اعلام قانون اساسی، یعنی قانونی که هرگز معنی اجرا را در بر نداشت و اصول عقیده آزاد را در انتخابات نابود نمود به شمار می رفت وصف می کند. و هنگامی که جنگ پایان پذیرفت وحشتها و خطرات واقعی آن، تهدید آن در مورد مرگ واقعی در مقایسه با حکومت دروغ زنی نعمتی به شمار می رفت. آنها مردم را تسکین دادند چون تلسم آن حرف مرگبار را شکسته بودند. توضیح حاشیه: نیکولای ایوانوویچ پژوف، رئیس پلیس مخفی در سالهای 1936 تا 38. ادامه متن. این امر نه فقط به وسیله مردانی مانند تو که در محل تمرکز اردوگاه ها زندگی می کردند احساس شد، بلکه همه چه در خانه و چه در جبهه نفسی عمیق کشیدند و خیشتن را به درون این کوره مهلک پرتاب نمودند. با شعف و شیفتگی واقعی به خاطر آزادی در تکاپو بودند. جنگ به سان حلقه های زنجیر سالهای انقلاب خوی مخصوص خودش را حفظ کرده است. نیروهایی که مستقیماً به وسیله انقلاب به وجود نیامده بودند از کار افتادند. اثرات غیر مستقیم انقلاب یعنی ثمره ثمرات آن، نتیجه نتایج آن، شروع به بیان خودشان کردند. بدبختی و آزمایش ها اعتدالی به شخصیت ها داده و آنها را برای امور بزرگ و شاهکارهای عظیم آماده نمود. این موجودات افسانه‌ای و حیرت آور به گلچینی از انسانهای این نسل منش و شخصیت زندگانی را عطا می کردند. و هنگامی که من چنین چیزهایی را به چشم می بینم، با وجود شهادت کریستینا و گمراهی های من و زخم های خود من، علی رغم امواج خونی که در اثر جنگ به وجود آمد، روحم از شادی مملو می شود. آن شعاع فداکاری که مرگ اورلستوفا و زندگانی همه ما را روشن می نماید، مرا یاری می کند تا فقدان او را تحمل نمایم. من درست در همان موقعی خلاص شدم که تو، ای دوست بیچارم، به سوی عذاب ابدیت پیش می رفتی. به زودی بعد از آن، کریستینا با رشته تاریخ به دانشگاه وارد شد. من به او درس می دادم. هنگامی که او کودکی بیش نبود، من در اردوگاه توجهم به سوی او مانند یک طفل جالب جلب شده بود. به یاد می آوری که یوری هنوز زنده بود و من به هر دوی شما این موضوع را گفتم. بلی، در آن موقع او یکی از شاگردان من بود. آن زمان موقعی بود که تعلیم و تربیت سیاسی و نوین معلمین به وسیله شاگردان پایه گذاری شده بود. اورلستوفا با اشتیاق فراوان خودش را به دامان این رشته انداخت. نمی فهمیدم که او چرا اینقدر وحشیانه با من رفتار می کند. آنقدر متجاوز و ظالم بود که گاهی اوقات سایر شاگردان اعتراض کرده به حمایت از من برمی خواستند. اخلاق عجیبی داشت. در روزنامه دیواری مرا مسخره می کرد و اسمهایی را به من نسبت می داد که اندیشه های اصلیش به خوبی از خلال آنها خوانده می شد. سپس به طور ناگهانی و کاملا اتفاقی فهمیدم که این دشمنی کهنه نیرنگی بود از عشق او نسبت به من. عشقی با دوام و قوی که از مدتها پیش گریبان او را گرفته و همیشه از آن بی اطلاع بودم. تابستانی دلانگیز را در سال 1941 درست قبل و بعد از شروع جنگ گذراندیم. کریستینا در دسته ای از دختران و پسران فارغ التحصیل در اطراف مسکو بود که واحد من نیز در همان محل قرار داشت. دوستی ما شروع شد و جریان آن بر ضد این زمینه شروع به پیشروی نمود. در آن موقع واحدهای شخصی در حال تشکیل بودند و کریستینا در حال تمرین دروس چتربازی بود. اولین بمب‌افکن‌های آلمانی را از آسمان مسکو رانده بودند. همانطوری که گفتم موقعی بود که ما گرفتار شده بودیم، اما بلافاصله از یکدیگر جدا شدیم، چون واحد من از آن محل حرکت کرد و دیگر هرگز او را ندیدم. سپس هنگامی که جنگ قیافه بهتری به خود گرفت و هزاران تن از آلمان‌ها تسلیم شدند، بعد از اینکه من دوباره زخمی شدم، از قسمت ضد هوایی به اداره هفتم منتقل شدم. آنجا محلی بود که احتیاج فراوان به اشخاصی داشتند که زبانهای خارجی را می دانستند. بعد، موقعی که به جهنمی که تو در آن زندگی می کردی پی بردم، کاری کردم که به واحد خودم ملحق شوی. تانیا دختر رختشوی دوست کریستینا بود. آنها مجبور بودند که در جبهه یکدیگر را بشناسند. درباره او چیزهایی می گوید. آیا تو توجه کرده ای که تانیا چگونه لبخند می زند؟ قیافه‌اش درست مانند چهره یوری می شود. تو بینی کوتاه و پهن و استخوان‌های برجسته دو گونه‌اش را مشاهده کرده ای؟ فراموش کرده و فکر می کنی که او دختری زیبا و جذاب به شمار می رود. از همان نوع و طبقه است که در سرتاسر روسیه نمونه‌اش فراوان است. مقصود تو را می فهمم. نه، من به این موضوع توجه نکرده بودم. چه اسم وحشی و بدترکیبی؟ تانیا نیروشروفا. احتمالا نام حقیقی او نیست. تعجب می کنم چگونه این نام را روی خودش گذاشته است. می دانی خودش به ما گفت او از پدر و مادری ناشناخته به وجود آمده، احتمالاً در مکانی در قلب روسیه، جایی که زبان هنوز اصالت خودش را حفظ کرده. نام او بزوچیا بوده است، بی پدر. سپس اسم او به وسیله مردم شهرنشین که یک اشاره ضمنی را نزدیکتر به تجارتشان عرضه می داشتند تغییر نمود. کمی بعد گوردون و دودروف در شهر کراچف بودند که با خاک یکسان شده بود. در آنجا آنها به تعدادی از لشکرهای عقب افتادهشان ملحق شدند. پاییزی گرم بود. بیش از یک ماه می شد که هوا خوب بود. خاک سیاه برنیشنیا، منطقه پربرکت و حاصلخیز بین اورال و بریانسک با نمای قهوه رنگ خود در زیر آسمان آبی و بی ابر می درخشید. خیابان اصلی که بخشی از شاهراه به شمار می رفت در سرتاسر شهر این مسیر را می پیمود. در یک طرف خانه هایی قرار داشتند که واژگون شده و تبدیل به توده هایی از سنگ و کلوخ شده بودند. در همین طرف همچنین میوه ها و چوب های درختان باغ هایی در روی زمین به چشم می خورد که در اثر آتش سوزی به شکل زغال در آمده بودند. نه اینکه در طرف دیگر خانه ای وجود نداشت، اما این خانه ها کمتر مورد تهاجم آتش و انفجار قرار گرفته بودند. شاید به این دلیل که کلیه این خانه ها خالی بوده و از انفجار و تخریب آنها نتیجه عاید طرف نمی شد. در آن جهتی که خانه های سوخته قرار داشتند، مردم بی خانمان خاکسترها و زغال را زیر و رو می کردند و اشیای شکسته را درآورده در طرف دیگر سرهم می کردند. دیگران سرگرم ساختن کلبه هایی به وسیله گل بودند و سقف آنها را با ریشه درختان می پوشندند. نقاط باز کنار جاده در اثر چادرها و سرویس‌های امدادی که شامل واگن اسبی و گاری‌های مختلف بودند و همچنین آمبولانس‌های صحرایی که ارتباطشان با مراکز اصلی قطع شده بود و می‌کوشیدند تا وضعیت خود را روبراه کرده خیشتن را از دیگران مجزا نمایند سفید شده بود. و در این محل نیز پسرهای هرزه و ولگرد از دسته‌های مختلف با کلاه‌های خاکستری رنگ و پالتوهای چروک خورده و سنگین که بر روی پشتشان قرار داشت، با قیافه‌های خاکی رنگ و تکیده که در اثر اسهال خونی تحلیل رفته بود، کوله پشتی‌هایشان را باز کرده، غذای مختصری خورده می‌خوابیدند و سپس لنگ لنگان سرزمین‌های غرب یعنی زادگاهشان را پشت سر می‌گذاشتند. نیمی از شهر خالی هنوز در حال سوختن بود و برخی از معادن نیمه کاره منفجر می شدند. لحظه به لحظه مردمی که مشغول کندوکاو در حیات خانه هایشان بودند، پشت خمیده خود را راست کرده، تمددی می نمودند و سپس به منظره انفجار خیره می شدند. توده هایی از ابر و دود و شعله های خاکستری و سرخ رنگ مخلوط با آجرهای نیمه سوخته به هوا پرتاب می شد. نیروی پرتاب آن در ابتدا قوی و همانند فواره و چشمه‌ای به نظر می رسید، اما رفته رفته این نیرو به سستی گراییده با تنبلی فراورده های خود را بر روی زمین پخش می کرد. در این موقع بود که حفارها دوباره کارشان را از سر می گرفتند. در طول جاده و در ورای خرابی ها فضای بازی بود که به وسیله پرچینی از سایر نقاط جدا شده و با درختانی بلند و کهنسال سایه دار گشته بود. درختان و پرچین این نقطه را مانند محلی پنهانی سرد و سایه دار از بقیه دنیا جدا ساخته بود. در این نقطه تانیا دختر رختشوی با عده دیگر از واحدش که گوردون و دوتروف هم شامل آنها می شدند تا صبح در انتظار وسیله نقلیه‌ای بودند که جهت آنان فرستاده شده بود. رخت های واحد که برای شستشو به او سپرده شده بود در چندین صندوق قرار گرفته و بر روی زمین در حالی که یکی بر روی دیگری چیده شده بود قرار داشت. تانیا چشم از صندوق ها بر نمی داشت و بقیه دسته نیز در گوشه و کنار قرار داشتند. چه امیدوار بودند شاید بتوانند یکی از صندوق ها را کش بروند. مدت ها بود که آنها انتظار می کشیدند. بیش از 5 ساعت. در حالی که کاری نداشتند که انجام بدهند، به سخنان مداوم دختر پرحرف گوش می دادند. دختری که چیزهای زیادی در زندگیش دیده بود. در همین موقع او مشغول شرح دادن جریان ملاقاتش با ژنرال ریواگو بود. البته همین دیروز بود که آنها مرا نزد شخص ژنرال بردند. ژنرال ریواگو. او از این محل می گذشت و از همه کس درباره کریستینا سوال می نمود. در جستجوی مردمی بود که از نزدیک او را دیده و می شناختند. آنها مرا به او معرفی کردند. گفتند که ما با هم دوست بوده ایم و او گفت تا مرا نزد وی ببرند. از این رو آنها آمدند و مرا بردند. او اصلا مرا نترساند. چیز به خصوصی در او وجود نداشت. درست مثل دیگر مردم، چشمانی کشیده و موهای سیاه دارد. باری، من هرچه می دانستم به او گفتم. سخنانم را شنید و از من تشکر کرد. سوال کرد، تو چه کسی هستی؟ از کجا می آیی؟ خب، طبیعتا من خجالت کشیدم. من چه چیزی دارم که به آن ببالم؟ پدر و مادر من مردمانی گمنام و ناشناخته هستند. یکی از بچه های بی خانمان همین و بس. مجبور نیستم که برای شما بگویم. مؤسسات تأدیبی مدام در حال حرکت می باشند. اما او از من سوال می کرد. گفت همه چیز را برایم شرح بده. دست پاچه نشو. موردی برای خجالت وجود ندارد. خب اول من نمی توانستم زیاد در این باره حرف بزنم. سپس قدری بیشتر برایش صحبت کردم و او پیوسته سرش را تکان می داد. بعد هنگامی که او به تکان دادن سرش ادامه داد دیگر ترس من ریخته شده بود و حقیقت هم دارد. من چیزهایی برای گفتن دارم. اگر به شما می گفتم حتما باور نمی کردید و می گفتید از خودش در می آورد. باری، او هم همینطور فکر می کرد. هنگامی که حرفایم تمام شد او از جایش بلند شده طول اتاق را پیوسته می پیمود. گفت حالا وقت ندارم، اما دوباره شما را پیدا خواهم کرد. می توانید مطمئن باشید. شما را یافته و دنبالتان می فرستم. فکر نمی کردم که چون این چیزی به گوشم بخورد. گفت تو را به این سادگی ترک نخواهم کرد. من باید از چند چیز مواظبت کنم و بعد چه کسی می تواند بگوید که من باید خودم را عموی تو بدانم؟ تو به این درجه ترفیع خواهی یافت که برادرزاده ژنرال باشی. گفت تو را به دانشگاه خواهم فرستاد، هر جا که دوست داشته باشی. به خدا سوگند یاد می کنم که او این حرف را زد. شاید شوخی می کرد یا اینکه می خواست مرا دست بیاندازد. در این لحظه یک گاری دراز و خالی با دیواره های بلند از نوعی که برای محل علف در لهستان و غرب روسیه از آن استفاده می کنند از پشت بالا آمد. گاری مجهز به دو اسب بود که به وسیله سربازی از دسته سوار رانده می شد، که شاید در روزهای قدیم به نام واگونچی معروف بود. اسب‌ها را متوقف کرد و خودش پرید پایین و شروع به باز کردن گاری نمود. هر کس به جز تانیا و یک یا دو سرباز از اطراف او را گرفته تقاضا می کردند آنها را به مقاصدشان برساند و به او می گفتند که البته حق و حساب او را خواهند داد. اما راننده امتناع می کرد و می گفت که اسبها و گاری را نمی تواند به جز موردی که به او دستور داده شده به کار برد. او اسبها را از گاری دور کرد. تانیا و دیگران که تا آن موقع روی زمین نشسته بودند همگی از گاری که در وسط مزرعه رها شده بود بالا رفتند. مکالمه ای که در اثر ورود گاری و بحث با راننده آن برای مدتی قطع شده بود دوباره شروع شد. گوردون سوال کرد، تو به ژنرال چه گفتی؟ اگر می توانی برای ما بگو. چرا که نمی توانم، برای تان شرح خواهم داد. و بدین ترتیب او داستان وحشتناکش را برای آنها شرح داد. بله، این حقیقت دارد که من چیزهایی برای گفتن دارم. می گویند که من از تیره مردمان تیره بخت و مسکین نیستم. نمی دانم، بیگانگان به من گفتند یا خودم به یاد می آورم. اما آنطور که شنیده ام، مادر من رایسا کروفا همسر یکی از وزرای کابینه یعنی رفیق کوماروف بود که در مغولستان سفید پنهان شده بود. اما من حدس می‌زنم که کوماروف پدر واقعی من به شمار نمی‌رفت. البته من یک دختر تحصیل کرده نیستم. من یتیم و بدون پدر و مادر بزرگ شدم. شاید چیزی که من می‌گویم در نظر شما مضحک جلوه کند، اما من فقط چیزهایی را می‌گویم که می‌دانم. شما باید خودتان را جای من بگذارید. بلی. و حالا آن چیزی که میخواهم برایتان بگویم. تمام این داستان حقیقی در ماورای کروشیتیسکی یعنی در انتهای دیگر سیبری اتفاق افتاد. در آن طرف کشور قزاق‌ها نزدیک سرحد چین. هنگامی که با سرخ‌ها به سوی شهر اصلی سفیدها حرکت کردیم، همان کوماروف وزیر مادرم و تمام خانواده را در قطار مخصوصی گذاشت و دستور داد تا آنها را دور کنند. می‌دانید، مادرم همواره در وحشت بود. او حتی می‌ترسید که بدون او یک قدم بردارد. این کوماروف چیزی درباره من نمی‌دانست. او حتی اطلاع نداشت که من در این دنیا زندگی می‌کنم. مادرم هنگامی که مدت‌ها از او جدا شده بود مرا به دنیا آورد و تا سرحد مرگ می‌ترسید که مبادا بعضی‌ها از این مقوله چیزی به او بگویند. این کوماروف فوق‌العاده از بچه‌ها متنفر بود. فریاد می‌کشید و پاهایش را به زمین می‌کوبید. عادت داشت که فریاد کشیده بگوید بچه‌ها فقط کثافت و نگرانی را داخل خانه می‌کنند. باری همانطور که می‌گفتم، هنگامی که سفیدها شروع به ورود به شهر نمودند، مادرم کسی را به ایستگاه ناگورنایا به دنبال مارفا زن راهنما فرستاد. سه ایستگاه بود که همگی از